صدور کارت رو آنالیز کردیم، مبلغ 31000 تومان از شهروندان گرفتیم. حالا منها اینکه باید وقت می‌ذاشتن گرفتن عکس، تکمیل مراحل، مراجعه به دفاتری که مسئول صدور این کارت‌ها هستن. این بحث که آقا به دلیل مشکلات مالی خدمت شما عرض کنم شرکت مجری یا خود مثلا تشکیلات نتونستن به تولید حالا بدنه کارت هوشمند بپردازن یا به تعویق افتاده، من اینو قبول ندارم.
خب اجازه بدید همین آقای ابوطالبی بفرمایید. آقای ابوطالبی بفرمایید.
بله من تشکر میکنم، به از فرمایشات جناب صمدی استفاده کردیم. من جسارتا بخش آخر رو یه اصلاحیه بزنم. استدلال دارن جناب صمدی که پولی که مردم میگیریم، خب بله ما قیمت تمام شده کارت تقریبا 1.5 برابر پولی که از مردم میگیریم و پولی که مردم واریز میکنن به حساب خزانه واریز میکنن. من اینجا عرض میکنم اون که باید تخصیص داده میشد تخصیص داده نشده، نه اینکه مردم پول ندادن، نه اینکه ما خدمت شما ارشاد شاید حالا استادی کشور خود آقای شاید حتی ده ها مورد مکاتبه داشتیم، آقای رشیمی دستور هم دادن به سازمان برنامه. الان جناب هاشمی ما به صورت هفتگی، نه بگیم ماه، به صورت هفتگی پیگیریم که خدمت شما ارشاد که دوستان چاپخانه بتوانن بحث مالی رو حل بکنن. بحث مالی اینه که جناب آقای صمدی استدلال داشته باشن، در حال حاضر هم اگر چاپ تولید داخل وقت صورت میگیره مواد اولیش هنوز وارداتیش، یعنی ما پول کربنات در کشور نداریم، تراشه در کشور تولید نمیشه. در دنیا فقط 4 کشور هستن که تراشه کارت هوشمند رو تولید میکنن. بعضی از عزیزان در جامعه فکر میکنن تراشه کارت مثل تراشه تلفن همراه است که مثلا شرکت سایرا میتونه تولید بکنه. اینها چیزی که هم مواد اولیه بدنه و هم خدمت شما ارشد تراشه هنوز هم وارداتی است. چاپخانه دولتی مواد اولیه وارد میکنه و در مرکز به اصطلاح تولید بدنه کارت در یک از شرکت‌های که خودشون طرف قراردادشون هستن خدمت شما عرض شد که پیگیر تولید کارت هستن که ما تحویل بدن. خیلی هم مدعی شدن در بخش خصوصی، ما همه کسانی که جلسه که دیروز داشتیم عرض کردیم به همه عزیزان، هر کسی که واقعا این ظرفیت در کشور داره چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، ما استقبال میکنیم که معرفیشون کنیم به چاپخانه دولتی که اونا متولی تامین بدنه بشن، این مشکل حل شه. اما اون دغدغه‌ای که جناب صمدی به اون نماینده محترم مردم به درستی اشاره فرمودن ما خوشبختانه برطرف کردیم. اولا بحث کارت نمونه قدیم تقریبا 4 دوره تمدید شده و خیلی جاها ما باید بپذیریم، ما که بیاد کشورمون زندگی میکنیم با مردممون، مخصوصا که جناب صمدی و دوستان نماینده که در کنار مردم هستن کاملا انتظار دارن. بعضی جا وقتی شاید عادیش نمیان، ما 4 دوره تمدید کردیم، خب جنت نمیدن. خوشبختانه بعد از اینکه ابطال کارت‌های نمونه قدیم مطرح شده، هموطنان عزیز اون مراحل تکمیل ثبت‌نام رو انجام دادن. ما الان خوشبختانه در 5 یا 6 بانک کاربردی کردیم کارت هوشمند رو. در سازمان ثبت اسناد الان با کارت ملی، حتی اونایی که کارت هوشمند ملی هم ندارن به دلیل ارتباط برخطی که عزیزان ما از ثبت اسناد با ما دارن، مثل 200 دستگاه دیگه که در 200,000 نقطه با ما ارتباط دارن، عملا احراز هویت انجام میدن. این بحث حل شده، ما بناس انشاءالله به صلاح بدنه کارت رو که بقیه هموطنانمون دریافت کردن انشاءالله همه ظرفیت های موجود در کشور بتوان از این کارت استفاده بکنن، فقط نباشه ترازی از دستگاه محدود که اون ظرفیت رو داره مثل بانک ها.
متشکرم آقای دکتر صمدی. اگر بخش پایانی، اگر جمع‌بندی، اگر حرف ناگفته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
من تشکر می‌کنم از آقای ابوترابی که حالا با توضیحاتی که دادن امیدواریم که برجهت این بخشی از کارت‌ها که مونده یا مشکلاتی که شهروندان ما دارن این رو حتما بهش توجه بشه، مرتفع بشه. یک سوال هست اینجا آقای ابوترابی که حالا با وقتی این کارت ملی هستش و خب حاوی حالا اطلاعات خوبی هست، اینها قرار بر این بود که دیگه حالا در مراجعه شهروندان به خب ادارات مختلف و بخش‌های دولتی و خصوصی دیگه حالا کپی نمیدونم شناسنامه و خدمت شما مدارک دیگه، مخصوصا جالب اینه که کپی کارت ملی که هوشمند هست
بله.
این رو هم بعضی ها میخوان، این رو من خواهش از توضیح بدید الان چه
وضعیته. فقط خیلی کوتاه آقای ابوطالبی در 30 ثانیه خیلی کوتاه.
ما ابلاغ شده به همه استاندارا و همه دستگاه‌ها که هیچ دستگاهی حق ندارد کپی مدرک هویتی رو از فرد تقاضا کنه، چه کپی کارت هوشمند یا کپی شناسنامه، بلکه مکلفن به صورت برخط و دستگاه دولتی خوشبختانه با تصویب مجلس رایگان هم هست. ما استقبال میکنیم دستگاه بیان تفاهم نامه مبادله کنن و به صورت برخط استلام انجام بدن که انشالله هیچ تخلفی ما تو برای اعراض وقت صورت نگیره. هر کی کپی میگیره خلاف میکنه. جناب سرمدی عزیز
متشکرم. آقای ابوطلبی سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای دکتر سرمدی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم، خدا قوت میگیم، خدا نگهدار شما،
خدا حافظش.
اما بریم تا لحظاتی دیگه گفتگوی ویژمون رو تقدیم حضورتون کنیم درباره رمزارزها، ارتباطش با صنعت برق، هم صحبت بشیم با جناب دکتر محمد خدادادی.
مشترک گرامی، با شستشوی هر دو هفته یک بار پنل جلوی کولر و کندانسور بیرونی پنل کولر خود به افزایش سرمایش کولر کمک کرده و در مدیریت مصرف نیز همکاری نمایید.
برق میره تا دودورا، تو مزرعه، تو روستا، بیچرخه این موتورها، اینجا اونجا هر کجا.
آب میکشیم از تو چاه برای رشد گیاه، وقتی که زد جوونه میده محصول دلخواه.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه، عمران آبادانی آرزوی هر کیه.
هرگز نشه فراموش دام اضافی خاموش، داده بابا برقی جون برسه به آرزوش.
مشترک گرامی، لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی نمایید.
درست مصرف کنیم.
خب، بخش زیبایی رو به اتفاق شنیدیم. بخشیش مربوط به خاطره ها و نوستالژی ما بود، بخشیش هم مبتلا به جدید ما بود. همه اینها نشون میده که ما یک سیری رو در مصرف برق طی کردیم. قدیم ها میگفتن یک لامپ اضافه تر رو خاموش کنیم، لامپ اضافی خاموش، شعار اون زمان ها. امروز میبینیم که تنها لامپ اضافی نیست، مؤلفه های حاکم بر مصرف و صرف جویی برق تنها لامپ که اضافی خاموش کردن نیستش. الان وارد بحث رمزارزها هم شدیم. چند درصد رمزارز هستن؟ چجوری باید به اینها برق رسوند؟ بحث امروز و این لحظه ای ماست. آقای دکتر محمد خدادادی، مجری محترم تامین برق مراکز استخراج مجاز رمزارز در توانیر. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر. من اولی اصلاح بکنم که بنده دکتر نیستم.
متشکرم، ممنونم از شما جناب خدادادی عزیز. الان بخش رو شنیدیم، اتفاق مقدمه بندم که عرض کردم شنیدیم. الان در حال حاضر ما چند درصد تأمین برقمون متعلق به رمز ارزها هست که بگیم حالا مثلا این رویه جدید باعث شده فشار بیشتری بیاد، یا اینکه نه اصلا بحث این نیست، اصلا موضوع ما در صرفه‌جویی موضوعات دیگه ای هست و خیلی ارتباط مستقیم با رمز ارزها نداره؟
بله، سوال بسیار خوبیه. ببینید، برآوردی که ما در شرکت توانیر و مجموعه وزارت نیرو داشتیم یه چیزی حدود 2000 مگاوات بود که ظرفیتی هست که به استخراج رمزارزها اختصاص داده میشه. 2000 مگاوات میشه چون توان عملی ما هم در کشور امسال که خصوصا برقابی ها رو ما نداریم، نیروگاه برقابی رو نداریم یا حداقل با ظرفیت کامل نداریم، حدود 54000 مگاوات که این میشه نزدیک 1% ظرفیت برق کشور، ظرفیت عملی برق کشور. حالا ممکنه که خب این سوال در ذهن هموطنان گرامی پیش بیاد که 1% که عددی نیست که بخواد باعث قطعی بشه. بله، در ایام بهار ما یا پاییز ما یا ایام زمستان، ایامی که با مشکل سوخت مواجه نیستیم، این اصلا عددی نیست باید قطعی بشه. ولی در ایام پیک ما که در واقع مصرف و تولید ما سر به سر هستن، حتی بعد موقع مصرف بیشتر از تولید هست، حتی 1 مگاوات اضافه وقتی که به شبکه بار بشه، بار اضافه روی شبکه قرار بگیره، باعث خاموشی میتونه بشه. مثالی که میتونیم بزنیم، لیوانی رو در نظر بگیرید که به عنوان مثال 300 سی سی ظرفیتش هست. شما اگه 2 سی سی یا 3 سی سی که رقم بسیار کمی، هم 3 سی سی میشه 1% این لیوان 300 سی سی، 3 سی سی که یک اندازه یک سرنگ واکسن خیلی کوچیک هست، داخل این لیوان بریزید سرریز میکنه. بنابراین در ایام پیک ما در خاموشی ها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود. و بعد یه چیز دیگه هم که من عرض بکنم، ببینید، برآورد دوستان من، همکاران من در شرکت توانیر این بود که ما یه چیز نزدیک 9000 تا 10000 کسری برق، 10000 مگاوات کسری برق خواهیم داشت. اگه 2000 مگاوات رو بگیرید میشه 20% کسری ما که اونجا هم رقم بالایی خواهد.
من میدونید در چه جهت پرسیدم. ببینید ما در شروع تابستان تا امروز که به هر حال با کسر برق مواجه شدیم و قطعی چند تا نکته مطرح میشد. اول اینکه میگفتن آقا مشترکین ملاحظه کنن، مدیریت کنن، کم مصرف کنیم، نمیدونم از این صحبت ها. بعد از اون رفتیم که نه آقا جان اصلا بحث این نیست، بحث رمزارزا هست که تا آقای رئیس جمهور هم وارد بحث شدن و دستور توقف عملیات کلیه تولید کنندگان رمز ارز رو دادن. دوباره بعد از اون گفتیم نه آقا جان این اصلا عددی نیست و چرا اینقدر روی رمز ارز داره صحبت میشه. من میخوام یک بار برای شنونده تکلیف روشن بشه که این رمز ارزها بالاخره مهم هستن یا نه. بعد از این 2000 مگاوات آیا 2000 مگاواتی هستن که شناسایی شدند و مجازند و قانونی اند یا اینکه نه اصلا کلا کل رمز ارزهای کشور همینه.
خب اینم سوال خیلی خوبیه، ممنون. سوالاتون باعث میشه که مقدار افکار عمومی روشن میشه. ببینید هیچ وقت نمیشه گفت که، یعنی اگر کسی پیدا بشه که بگه رمزارز تنها عامل، اشتباه میگه. اگر بگه رمزارز هیچ اثر نداره،
اینم اشتباه،
بازم اشتباهه. اینا مجموعه عوامل رو باید در نظر بگیرید.
همینطوره.
الان تو ایام تابستون که ایام گرم هست، من فکر میکنم عددش رو دقیق نمیدونم، باید از دوستان در واقع مدیریت مصرف دقیقش رو بپرسم. فکر میکنم 30% در واقع اون مجموع 54,000 مگاوات ظرفیتی که من عرض کردم در واقع صرف بار سرمایشی میشه. بنابراین وقتی که به مردم عزیزمون عرض میکنیم که یه مقداری مثلا در مورد کولرها صحبت میکنیم که دماش رو 25 درجه یا بالاتر بذارید، کولرهای آبی رو ترجیحاً صاحبون نصب کنید که مجبور نشید روی دور تند بذاریدشون، به این خاطر که اون بار سرمایشی رو کم بکنیم، خب لازمه قابل توجهی. در مورد رمزارزها هم که وقتی که صحبت میشه کامل خاموشی، خب من عرض کردم شما ببینید نزدیک 20% کتری ما صرف رمزارزها میشه، بخش عمدش غیر مجازه، یعنی بخش عمدش غیر مجاز. حالا اگر نیاز بود وارد آمار ارقام اون هم میشم.
نه خب این 2000 مگاواتی که فرمودید، این 2000 مگاوات آیا 2000 مگاوات شناسایی شده است یا نه برآورد و تقریب شما از کل؟
نه برآورد تقریب ما از کلشه. ببینید شناسایی شده اگه بود که ما باشون مشکل نداشتیم که. به معنی به این صورت هست که هولوش از این 2000 مگاوات هولوش 209 مگاواتش رمزارزهای مجاز ما هستن که به مرحله بهره برداری رسیدن.
یعنی 10% تقریبا.
10%، بله. اون رمزارزهایی که به مرحله بهره برداری رسیدن. و اونها خاموشن. یعنی اونها به دستور آقای رئیس جمهور خاموشن. ضمن اینکه اگر در واقع دستور آقای رئیس جمهور هم نبود، درست بود، درسته که لازم قانونی میتونستن فعالیت بکنن، خب ولی تعرفه هاشون ما اینقدر بالا بردیم که تجربه پارسالمون نشون میده که همشون خاموش بودن، اصلا براشون صرف نمیکنه که با اون تعرفه روشن بکنن. ولی جناب رئیس جمهور با توجه به محدودیتی که امسال ما داشتیم و خب اوضاع خیلی بحرانی شده بود، دستور دادن که به صورت قانونی خاموش باشن که حتی اگر یک کدومشون هم حتی به هر دلیلی خاص روشن باشه، این اقدام انجام نشه که کمک بشه به تأمین بار تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مردم اومد. سوال دیگه که فرمودید در ارتباط با بخش غیر مجاز، ببینید بخش غیر مجاز متاسفانه اینجوری نیست که، چون با دستور من که نیامده، یا با اجازه من، ببخشید دستور البته واژه درست نیست، با اجازه بنده که نیامده که بخواد با دستور شرکت دیسپاچینگ ملی خاموش بشه. همه مشکل ما در اینه که ما نمی‌دونیم کجاست، کی روشنه، به چه طریقی روشنه، از پشت شبکه آمده برق گرفته یا مثلا در یک کارخونه، در یک مرغداری، در یک خانه، در یک گاوداری روشنه. یعنی به شدت غیر قابل مدیریت، ضربه میزنه به شبکه ما، ضربه میزنه به لوازم الکتریکی مردم، باعث افت در واقع شاخص‌های فنی برق میشه که میتونه خب حالا یخچال و تلویزیون و کولر همسایه‌ها رو سوزونه
یا
آسیب جدی بهشون وارد
بکنه. خب این نشون میده که ما با وضعیت تقریبا ای بسا به تعبیر من ناشناخته، نخواستم بگم مبهم، ولی خب باید بگیم مبهمی روبرو هستیم، چون که از اون 2000 مگاوات که همونجوری که به درستی فرمودید اصلا عدد کمی نیست 2000 مگاوات، یعنی نباید بگیم ما مثلا مصرفمون در حالت پیک به 80 خورده هزار تا میرسه یا هر چقدر 54,000 تا میرسه و 2000 تا که عددی نیست. این 2000 تا به قول شما حتی با یک سیسی هم میتونه سرریز کنه. الان این آیا قدم علمی یا عملی میشه برداشت برای اینکه اون مابقی 209 تا شناسایی بشن، جلوشون گرفته بشه، باشون برخورد بشه، یا اینکه نه اصلا امکانش وجود نداره؟
ببینید این که بگیم کاری نمیشه کرد اشتباه. ولی اینکه بگیم که میشه اینها رو کامل جمعشون کرد، اینم اشتباهه. شناسایی اینها کار بسیار دشواریه. یعنی در واقع من صنعت
شناساییشون دشواره یا برخورد باشون دشواره؟
نه شناساییشون دشواره، یعنی شناساییشون واقعا دشواره. ببینید حالا من اینجا اگر در واقع ارتباط اون تصویری بود اسلاید رو به شما نشون میدادم که ببینید همکارای ما وقتی که اینها رو پیدا میکنن بعضیاشون چندین متر شبیه تونل حفر میکنن میرن زیر زمین، بعد پیدا کردنشون واقعا دشوار میشه. ممکن از پشت شبکه، از پشت شبکه اینا چیز بگیرن، از پشت شبکه انشاب میگیرن و بعد خود دستگاه ها رو زیر زمین پنهان میکنن. و خب بله بعد اصلا یعنی بچه ها با بعض ما بچه ها با دستگاه های شبیه جدی عرض میکنن
شبیه گنجی ها باید برن سراغش برای پیدا
کنن. گنجی ها نه اصلا دستگاه بچه ها با کلنگ از جایی تجار رو
متشکرم. ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحات کاملتون هم سپاسگزاریم. ممنون از نظر کارشناسیتون. آرزوی موفقیت داریم جناب خدا دادی و خدا نگهدار از
شما.
هواشناسی رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو.
با این موزیکی که پخش شد میریم سراغ سرکار خانم رفیعی عزیز. خانم رفیعی سلام، صحبتون بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم رفیعی. ما هر وقت که احساس کم آوردن میکنیم توی آب و هوا میایم سراغ شما، بلکه یک گشایشی حاصل بشه، شاید صدای شما، نفس شما باعث بشه تغییر بکنه. ولی یکی دو روز اخیر انگار یه مقدار عوض شده. صبح که میایم اینجا، لاقل در صدا سیما که میایم، هوا خنک‌تر هستش. حالا تفسیر و پیش بینی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. حضورتون عرض کنم که دمای هوا کلا در سطح کشور از فردا تا پایان هفته کاهش خواهد داشت. البته این کاهش به صورت میانگین بین 1 تا 2 درجه خواهد بود. و اما این کاهش دما در سواحل دریای خزر و شمال غرب و شمال شرق کشورمون حدودا بین 4 تا 6 درجه پیش بینی میکنیم. و دمای تهران رو هم عرض میکنم حضورتون، امروز به 38 درجه بالای صفر خواهد رسید. دیروز 39 درجه بالای صفر شد، نسبت به دیروز 1 درجه کاهش خواهد داشت. و از فردا روند کاهش تدریجی رو هم برای تهران انتظار داریم و روز پنجشنبه و جمعه حدودا به 36 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما هم امروز در تهران مهرآباد به 25 درجه بالای صفر رسید. اما از نظر بارش ها امروز در شمال آذربایجان های شرقی و غربی، همینطور اردبیل و سواحل دریای خزر و همینطور خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان های تهران و سمنان بارش پراکنده رو خواهیم داشت که از فردا تا پایان هفته بر شدت این بارش هم افزوده خواهد شد. از امروز جنوب سیستان و بلوچستان و از فردا چهارشنبه مناطقی از استانهای هرمزگان، همینطور شرق استان فارس و جنوب کرمان در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهند داشت و این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. روز جمعه بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت، به ویژه برای جنوب سیستان و بلوچستان که این بارش‌های رگباری سبب خواهد شد جاری شدن روان‌آب رو به همراه خواهد داشت، همینطور آب گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی برای مناطق وجود داره و همینطور برخورد صاعقه که هموطنان عزیزمون بایستی در این مناطق توجه لازم رو داشته باشن. که البته این شرایط برای روز جمعه در جنوب سیستان و بلوچستان شدت بیشتری خواهد داشت. و نکته دیگه این که طی 5 روز آینده در شرق و جنوب شرق کشورمون، به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، وزش باد شدید و همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو انتظار داریم. و از امروز تا فردا هم در جنوب استان تهران، جنوب سمنان و استانهای از جمله قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان، ایلام و بوشهر وزش باد شدید خواهد بود. و در واقع احتمال وقوع گرد و خاک هم برای این مناطق وجود داره.
سپاسگزارم خانم رفیعی عزیز، ممنونم، صحبتتون به خیر باشه انشالله و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. خدا
حافظ. اما بریم سراغ پلیس راه، پلیس راهور و جناب سرهنگ جهانی. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و هموطنان عزیزم.
تو حوزه راه و راهور آخرین خبرها رو می‌خوایم از حضرت عالی بشنویم توی زمان کوتاه.
بله خیلی کوتاه عرض می‌کنم. آنچه که مسلمه بار ترافیکی صبحگاهی تقریبا جذب شده، دیگه در هیچ کدوم از محورهای مواصلاتی کشورمون به لحاظ ترافیکی بار سنگین یا پرحجمی رو نداریم. آنچه که در حال حاضر ضرورت داره عزیزان در یک مقطعی البته مستحضر باشن، بحث واژگونی تانکر حامل بار هست که در محور جاده قدیم جاجرود به پردیس اتفاق افتاده و واژگونی باعث شده که در اون محدوده یه خود ترافیک سنگین بشه. حتما هموطنان عزیز صدای بنده و شما رو میشنون یه خود باید صبوری داشته باشن. همکاران ما دوستان وزارت راه در محل حاضرن با جرثقیل و امکاناتی که نیاز هست برای جابجایی این کامیون تانکر بار که به اصطلاح حامل کاشی هم بوده، واژگون شده، راه رو گرفته تا راه رو باز بکنن، مردم عزیز تردد بکنن. اما آنچه که در 24 ساعت گذشته در بین حوادث و اتفاقات من تحلیل رو نگاه می کردم، باز عدم توجه به جلو در حین رانندگی که بیشتر سرمنشأش هم همون تلفن همراهه در معابر درون شهری حادثه درست میکنه. خواهش کنم از عزیزان اون همین الان اگر صدای ما رو میشنون، حتما که صحبت نمیکنن با تلفن همراه، ولی اگر تلفنشون زنگ زد یا دارن صحبت میکنن بذارن کنار یا در یه محدوده بیستند و با آرامش صحبت بکنن و بعد ادامه مسیر بدن. واقعیت اینه که کسی که با تلفن همراه صحبت میکنه دیگه اون تمرکز لازم و کافی رو نخواهد داشت.
ممنونم جناب سنگ. و بین شهری آیا مسافرت بین شهری مجاز یا مجاز نیست؟ آیا بخشنبیر ابلاغ شده؟
بله، شهرهایی که با وضعیت قرمز و نارنجی هن همچنان اون مقررات ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ساری و جاری است. عزیزان بدانند اگر وارد شهر قرمزی بشوند و یا اگر بومی هستن از شهر قرمز میخوان خارج بشن، حتما دوربین ها رصد میکنه و جریمه 1,000,000 تومانی رو ثبت
یعنی
میکنه.
یعنی از تهران مثلا به مازندران و گیلان و استانهای جنوبی فرق بله. نمیکنه، کلا خروج از تهران ممنوع
برای بومی ها، برای نمره تهران،
یعنی پلاک تهران ها،
پلاک تهران نمیتونه از تهران خارج بشه. همین جوری که فرض کنید کرج اگر قرمز باشه یا نارنجی باشه، نارنجی هم همینطوره، فرقی نمیکنه، فقط جریمهش متفاوته. بله. اونم نمیتونه خارج بشه. عزیزانی که به هر حال مستحضر، بحث شب هم همینطوره، باز دوباره از ساعت 10 شب تا 3 صبح مقررات حاکم.
سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، خدا قوت میگیم به شما همکارانتون و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ شما.
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا در آخرین برنامه صبح گفتگوی این هفته میهمان خانه‌های شما خواهیم بود. انشالله که روز روزگارتون خوش، دلهاتون شاد و نگاهاتون پر از امید باشه. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید تا فردا به امید دیدار.
قطره های آب مثل لحظه های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 22 تیر: از خودگذشتگی و گذشتن از مال با توجه به آیات 8 و 9 سوره مبارکه دهر در چه صورت مورد ستایش خداوند قرار می گیرد؟ گزینه 1، در صورتی که انسان خود به آن نیاز نداشته باشد. گزینه 2، به شرطی که از طرف مقابل تشکر و محبتی دریافت کند. گزینه 3، در صورتی که برای خوشنودی خداوند و توجه به او ببخشد. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بی‌شک‌دانس. رویداد.
خب عزیزان شنونده، بخش اول برنامه ها رو میشنوید از تهران، رادیو گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظراتتون انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. ما رو همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید و امیدوار هستیم برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. شما هموطنان عزیز و ارجمند میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه‌های این شبکه با برنامه گفتگوی اجتماعی.